دوستان با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه رادیو کتاب.
رادیو کتاب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، اثری رمانگونه با عنوان مسیا خاتم رسولان را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. این کتاب را سید مصطفی موسوی گرمرودی نوشته. سبکی که نویسنده در نگارش این داستانواره از آن استفاده کرده رویکرد خاص نیست که در شیوه سرگذشت نویسی سابقه طولانی دارد و اغلب نویسندگان ایران و جهان داستانها و رمانهایی به این شکل خلق کردند، یعنی یادداشت‌های واقعی را بر اساس منابع فراهم آوردند و با تدوین آن یادداشت‌ها ساختمان کتاب خود را پی ریختند. در کتاب مسیا خاتم رسولان نیز نویسنده یادداشت‌های بلال حبشی را دستمایه اثرش کرده و ناگفته‌هایی از زندگی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را پیش روی مخاطبان خود قرار داده است. شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را به قلم محمد باقر رضایی می‌شنوید. وقتی پدرم و یاسر به خانه آمدند و ماجرا را گفتند، مادرم به یاسر گفت: ای برادر یمنی، اگر تو مثل شوهر من برده ابن جدعان بودی، با این حرفایی که زدی فوراً دستور قتل تو را صادر می‌کرد. یاسر سر تکان داد و گفته حمامه را تایید کرد. روزها گذشت. پدرم ریا حبشی و مادرم حمامه در مکه باقی ماندند. یک روز آنها برای دیدن نوزادی که او را احمد یا محمد می نامیدند به سوی چادری رفتند. 10 روز از تولد پیامبر موعود می گذشت. ازدحام جمعیت در جلوی چادر توجه آنها را به خود جلب کرد. از لابلای جمعیت خود را به ورودی چادر رساندند. زنان و دختران از یک سوی چادر وارد می شدند و با نگاه کردن به نوزادی که در آغوش زن جوانی قرار داشت دست خود را به علامت احترام روی سر می گذاشتند و از آن سوی چادر بیرون می رفتند. زن جوانی که برای شیر دادن به نوزاد انتخاب شده بود حلیمه نام داشت. مردان طایفه بنی سعد از وارد شدن ریاح به داخل چادر حلیمه جلوگیری کردند. اصرار و تأکید حمامه بر بی‌آزار بودن شوهرش مورد قبول آنها قرار نگرفت. اما حارث همسر حلیمه با گرفتن دست پدرم او را به داخل چادر برد. نوزاد آمنه در آغوش حلیمه به خواب رفته بود. لبخندی شیرین تر از عسل بر لب‌های کوچک او دیده می‌شد. شادی مردم بنی سعد بیش از آن بود که کسی به اشک پدرم پس از خارج شدن او از چادر توجهی داشته باشد. اوزا همین گونه بود تا آنکه چند سال دیگر از زندگی پدر و مادرم گذشت. روزی که خبر بیماری عبدالمطلب را برای پدرم آوردند، پیامبر موعود 8 ساله شده بود. آن روزها همه می دانستند که جانشین عبدالمطلب کسی جز ابوطالب نیست. بزرگ قریش ابوطالب را پیش خواند. دست فرزند عبدالله را در دست او گذاشت و گفت: ای عبد مناف، درباره این پسر یتیم که از پدر خود جدا مانده است به تو سفارش میکنم. او در گهواره پدر خود را از دست داد و من برای او مانند مادر دلسوز بودم. اکنون برای جلوگیری از هر گونه آزار و ستمی در حق او و محکم نمودن هر پیوندی برای حمایت از او، به تو از همه فرزندانم بیشتر امیدوارم. ابولهب فرزند عبدالمطلب که حضور داشت با پرخاش گفت: ای پدر، چقدر میخواهی در مورد این کودک سفارش کنی؟ همه می دانند که تو این کودک و پدرش را از همه ما بیشتر دوست داری. ابولهب با گفتن این سخنان اعتراض‌آمیز از حضور عبدالمطلب بیرون رفت. عبدالمطلب با خاطری آزرده به بقیه فرزندان خود گفت: به خدا قسم، به زودی همین فرزند عبدالله بر شما سروری خواهد کرد. او چیزهایی را در تصرف خود می گیرد که هیچ کدام از فرزندان ما آنها را در اختیار نداشتند. فرزندان من، اگر روزگار این کودک را درک کنید، خواهید دانست که من آگاه ترین مردم نسبت به او بودم. بنابراین از او در آن زمان پیروی کنید و او را با زبان و دست و اموال خودتان یاری دهید. عبدالمطلب بار دیگر ابوطالب را مخاطب خود قرار داد و گفت: ای ابوطالب، من به یاد ندارم که پدر و مادر هیچ کدام از نیاکان تو مانند پدر و مادر این کودک یتیم در جوانی از دنیا رفته باشند. بنابراین فرزند عبدالله را از تنهایی نجات بده و او را مانند پاره تن خود بدان، زیرا تو و پدر او از یک مادر هستید. ای ابوطالب، آیا سفارش و وصیت مرا میپذیری؟ ابوطالب گفت: من سفارش و وصیت تو را میپذیرم و خداوند را بر آن شاهد و گواه میگیرم. در این هنگام عبدالمطلب دست خود را به سوی ابوطالب دراز کرد و با فشردن دست او گفت: اینک مرگ بر من آسان شد. مدتی نگذشت که عبدالمطلب جان به جان آفرین تسلیم کرد. پیکرش بر روی دست مردان بنی هاشم به سوی قبرستان حجون برده شد. پیامبر موعود با چشم اشکبار در کنار ابوطالب ایستاده بود و پدرم ریا با گریه تلخ او را می نگریست. با درگذشت عبدالمطلب زندگی مردم مکه روز به روز سخت‌تر و دشوارتر شد. فروشندگان اجناس خود را گرانتر کردند و کارفرمایان از آنچه به عنوان دستمزد پرداخت می نمودند به بهانه‌های گوناگون کم می کردند. کمتر کسی دلیل این گرانی و فقر را به روشنی می دانست. عموم مردم از آنچه در پشت پرده سرمایه‌داران قریش می گذشت اطلاعی نداشتند و گرانی و فقر را به حساب خشکسالی می گذاشتند. اگرچه خوشسالی های پیاپی در ایجاد هرچه بیشتر فقر و فساد بی تأثیر نبود، اما حقیقت موضوع را باید در جای دیگری جستجو کرد. با درگذشت عبدالمطلب توجه یهودیان یثرب و یمن به سوی مکه و مردم آن بیشتر شد. بت‌پرستان حجاز علمای یهود را به چشم دانشمندان و دانایان عرب نگاه می کردند و آنها را در برابر خود برتر می شمردند و صاحب کتاب و علم می دانستند. یهودیان نیز در درون خود به دو دسته تقسیم می شدند. اقلیتی که نوشتن هر کتابی جز تورات را باطل می دانستند و با خبر پیامبر موعود از نسل اسماعیل به شدت مقابله می کردند. و اکثریتی که خواندن و نوشتن هر مطلبی را جایز می شمردند و در انتظار ظهور پیامبر موعود از میان قریش بودند. با این حال سران بت‌پرست قریش با همان اقلیت یهودی بیشتر ارتباط داشتند و مانند آنها ظهور پیامبر موعود را انکار می کردند. رباخاری آنها حلقه اتصالشان با سران قریش بود. آنها با دادن وامهای بزرگ به رباخاران قریش در مکه و طائف از آنها بهره اندک می گرفتند و ثروتمندان قریش با همان وامها به دیگران وام با بهره زیاد می دادند و ما به تفاوت آن را برای خود بر می داشتند. این همان حلقه پنهان و ناگفته‌ای بود که عموم مردم از آن بی اطلاع بودند و سران یهود و قریش سعی در کتمان آن داشتند. من که بلال ابن ریاح حبشی هستم در چنین اوضاعی به دنیا آمدم. زادگاه من حجره نیمه تاریکی بود که فقط بردگانی مانند پدرم ریا و مادرم همامه می توانستند در آن زندگی کنند. پیامبر موعود در زمان تولد من نوجوانی 10 ساله بود و در خانه ابوطالب زندگی می کرد. قصه گویان و افسانه سازان مشهور همکنون نیز که من بلال حبشی در بندر لازقیه با همسر بیمارم دوران تبعید خود را می گذرانم، در شهر مدینه روزهای جمعه و یک روز دیگر از ایام هفته در مسجد رسول خدا به قصه‌گویی مشغولند. خلیفه نیز برای تشویق مردم مدینه به شنیدن حرف و سخن آنها به مسجد می آید و به قصه آنها گوش می دهد. مشهورترین قصه‌گوی مدینه مردی مسیحی به نام تمیم الداری است که 2 سال قبل از هجرت پیامبر اظهار اسلام کرده است. او افسانه های اسرائیلی را با بقایای عرب و دروغهای خودش مخلوط می کند و آنها را برای مردم در مسجد پیامبر بیان می کند. خلیفه همیشه میگوید در تمام مدینه مردی به خوبی تمیم الداری قصه نمیگوید. اما همین خلیفه درباره من که بلال حبشی هستم به مشاورش میگفت از خدا میخواهم که مرا از شر بلال و دوستان او نجات دهد. آری، او بود که مرا به دمشق تبعید کرد. به هر صورت دوران کودکی من با جنگ 4 ساله فجار مصادف بود. رسول خدا در اولین ماهای آغاز این جنگ به همراه ابو طالب به سوی شام رفت. او در آن زمان نوجوانی 13 ساله بود و من کودکی 3 ساله که در خانه پدر و مادرم با زندگی بردگان آشنا می شدم. گاهی ارباب پدرم او را نیمه شب در پی انجام کاری می فرستاد. گاهی نیز مادرم را برای فروختن گلیم‌های رنگینش به بازار روانه می کرد. پدرم همراه مادرم می رفت، گلیم‌های بافته شده را بر روی الاغی می گذاشت و مرا بر روی آنها می نشاند و می رفتیم. فقری که بر اثر رباخاری و گران فروشی ثروتمندان و تاجران قریش برای عموم مردم پیش آمده بود، در خانه‌های بنی هاشم نیز وارد شده بود. ابو طالب کاروانی برای تجارت فراهم نمود و به سوی شام رفت تا از درآمد آن بتواند زندگانی ساده و بدون تجمل خود و اطرافیانش را رونقی بدهد. در راه صومعه بیرون شهر بصرا قرار داشت که راهب آن را کمتر کسی دیده بود، چون هرگز از صومعه خارج نمی‌شد و فقط از یک پنجره که رو به بیابان باز می‌شد با مردم گفتگو می‌کرد. وقتی کاروان ابو طالب به کنار این صومعه رسید و برای استراحت ایستاد، راهب صومعه که به او بهیرا می‌گفتند از پنجره به افراد کاروان نگاه می‌کرد. روز بسیار گرمی بود. تکه ابری که بر بالای سر فرزند آمنه قرار داشت نگاه راهب را به سوی او کشید. با شتاب در صومعه را گشود و آمد جلوی فرزند آمنه نشست و به چهره او خیره شد. فرزند آمنه با لبخند به او نگاه می‌کرد. راهب گفت: تو را به لات و عزا قسم می‌دهم که پرسش مرا بی پاسخ نگذاری. فرزند آمنه با نفرت جواب داد: ای راهب، مرا به این دو بت سوگند مده، چون در نظر من منفورتر از این دو چیزی را نخواهی یافت. راهب گفت: تو را به خداوند هستی سوگند می‌دهم. فرزند آمنه لبخند زد: اکنون هر چه می‌خواهی سوال کن. بهیرا سوال‌هایی کرد. آنگاه دست فرزند آمنه را بوسید و برخاست و به سوی ابو طالب رفت. گفت: به خدا قسم این کودک سرور رسولان است. او همان کسی است که علائم و صفات او را در تورات و انجیل دیدم. این کودک برتر از تمام انسان هاست. ای ابو طالب، او را به شام مبر و از همین مکان به سوی مکه بازگرد، زیرا یهودیان او را می شناسند. اگر او را در شام ببینند بیدرنگ به قتلش برمی خیزند. ابو طالب با خونسردی پاسخ داد: ای بهیرا، من بهتر از تو و امثال تو برادرزاده‌ام را می شناسم و به قدر و ارزش او واقفم. خداوندی که او را به رسالت خود انتخاب کرده و خاتم رسولان خود قرار داده می تواند از پیامبرش حمایت کند و شر هر حسود و شریری را از او بگرداند. همه اطمینانی که ابو طالب از حمایت پروردگار داشت، تصمیم آخرش این بود که به سوی مکه بازگردند. پس ساعتی بعد از آن که با راهب آن صومعه صحبت کرد، به سوی مکه بازگشتند. سخنان بهیرا درباره فرزند آمنه به وسیله کسانی که شاهد گفتگوی او با ابو طالب بودند در همه جا پراکنده شد. به ما هم رسید. هر ساعت مانند سالی بر من و مادرم می‌گذشت. با فرا رسیدن غروب از پدرمان خبری نشده بود. غروب مکه برخلاف طلوع آفتاب در آن بسیار حزن‌انگیز است. با فرار رسیدن شب دلواپسی مادرم لحظه به لحظه زیادتر می شد. چون در مکه و اطراف آن خطرهای گوناگونی برای طرفداران رسول خدا وجود داشت. به غیر از راهزنان و قبایل چکاولگر، گروه های دیگری بودند که بی محابا به ریختن خون دیگران اقدام می کردند. آنها بت‌پرستانی بودند که قربانی کردن انسانها را جلوی بت‌های خود واجب می دانستند. گاهی با آمدن به روستاها و شهرها کودکان را با کشاندن به نقاط خلوت شکار می کردند. شب به نیمه رسیده بود و از پدرم خبری نشد. من که کودکی 13 ساله بودم، در حالی که گریه می کردم از مادرم همانه می خواستم گریه نکند. با طلوع آفتاب خبر گم شدن پدرم به گوش ارباب من عبدالله ابن جدعان رسید. او عده‌ای را روانه کوه و بیابان کرد تا پدرم را بیابند. سرانجام جنازه پدرم را در پشت سنگی بزرگ یافتند. در کنار سنگ جسد ماری سیاه با سری له شده از ضربات قلب سنگ به چشم می خورد. روی پای ورم کرده پدرم جای نیش مار را دیدم. در نگاه اول این طور به نظر می رسید که او بر اثر نیش مار مرده است. اما معلوم بود که او را کشتند، زیرا بر روی گردن و بازوهای او جای خراش انگشتانی قوی دیده می شد. جنازه پدرم را برداشتند و به سوی مکه آمدیم. وقتی جنازه را در قبرستان به خاک می سپردند، من با خم شدن به داخل قبر در بالای سر پدرم شیون می کردم که ناگهان دستی با مهربانی مرا از روی خاک بلند کرد. سرم را برگرداندم و محبوب خداوند را بالای جنازه پدرم دیدم. با نگاهی غمگین به من و جنازه می نگریست. ابو طالب نیز که به آنجا آمده بود دستش را روی سرم گذاشت و از همراهانش خواست من و مادرم را به خانه ببرند. یقین داشتم که فردا در تمام مکه گفتگوی مردم درباره حضور پیامبر موعود و عمویش ابو طالب در خاک سپاری یک برده سیاه خواهد بود. چون کار آنها در تمام حجاز بلکه در دنیای آن زمان سابقه نداشت. مرگ بردگان و فقیران مانند ایشنوش ثروتمندان و حاکمان غالبا از چشم مردم پنهان میمانند. برخلاف انتظار من هیچ کس به حضور آنها در خاک سپاری پدرم اشاره ای نکرد. سالها بعد از این واقعه فهمیدم که کافران و منافقان تمام سعی خود را به کار می‌برند تا هر آنچه از گفتار و رفتار خاتم رسولان در ذهن و یاد مردم به جا مانده است به دست فراموشی سپرده شود. از نظر این پلیدان هیچ کس نباید از آنها سخنی بگوید یا گفتار و رفتار آنها را در میان مردم رواج دهد. حتی از خطبا و عمرای هر شهری خواسته بودند مردم را به شنیدن اشعار شاعران دوره جاهلیت تشویق کنند و با آوردن قصه‌گویان به داخل مساجد هر حادثه‌ای را به همان شکلی که خودشان می‌پسندند برای مردم تعریف کنند. یادم هست که پدرم به مادرم می‌گفت هنوز نامه‌های عاشقانه برخی از رقاصه‌های رومی و یونانی در دست بعضی از افراد دیده می‌شود، اما هیچ یاد و نام و اثری از اکثر پیامبران الهی بر جای نمانده، زیرا کسی در صدد نابودی آنگونه نامها بر نیامده، اما آثار رسولان را هزاران دست پلید و منافق نابود کرده است. رسول خدا فرمود من 2 چیز گرانبها در میان شما به یادگار می‌گذارم: کتاب خدا و خاندانم. اگر به این 2 متوسل شوید گمراه نخواهید شد. منافقان چون می دانستند که کتاب خدا را نمی توانند نابود کنند، تمام تلاش خود را در دور کردن مردم از خاندان پیامبر به کار می بردند. بگذاریم. بعد از مرگ پدرم ریا، مادرم دیگر قادر به بافتن گلیم های رنگی نبود و شب و روز او به گریه وزاری می گذشت. ارباب ما عبدالله ابن جدعان ده ماه بعد از درگذشت پدرم، من و مادرم را به شخصی به نام امیه ابن خلف فروخت و دو سال بعد خود اون نیز از دنیا رفت. امیه ابن خلف همان کسی است که با بعثت پیامبر و مسلمان شدن من و مادرم به شکنجه دادن ما پرداخت، تا آنکه عباس ابن عبدالمطلب به دستور رسول خدا به وسیله ابوبکر ابن ابی قحافه مرا خرید و آزاد شدم. در آن زمان رسول خدا با پیشنهاد خدیجه برای تجارت عازم شام شده بود و تمام مکه پیامبر موعود را با عنوان امین می شناختند و دوست داشتند به وسیله او تجارت کنند. بانوی مکه که آن زمان به او طاهره می گفتند، از زبان اقوام و آشنایان خود اوصاف امین را بسیار شنیده بود. غلام خود میسره را نزد ابو طالب فرستاد. میسره هنگامی به حضور ابو طالب رسید که رسول خدا در کنار کعبه همراه او بود. میسره گفت: من از سوی اربابم طاهره برای شما پیغامی آوردم. او از تو خواسته است یکی از مردان امین و دلاوری را که میشناسی به سویش بفرستی تا او را با سرمایه بزرگ برای تجارت به سوی شام بفرستد. ابو طالب گفت: به بانوی خود بگو اگر من شخصی را به سوی تو روانه کنم، او اجیر تو نخواهد شد. آیا می توانی او را در سودی که به دست می آوری شریک و سهیم کنی؟ میسره با سرعت به سوی بانوی خود رفت تا پیغام ابو طالب را برساند. روزی نگذشت که میسره بازگشت و به ابو طالب گفت: بانوی من پیشنهاد شما را میپذیرم. به این ترتیب ماجرا به وقوع پیوست و بانوی بزرگ دو تن از غلامان خود و خود میسره را با یک شتر و یک اسب بسیار عالی همراه با سرمایه بزرگ در اختیار امین گذاشت. ارباب من نیز قبول کرد مرا آزاد بگذارد تا همراه امین به سوی شام بروم، اما مادرم را پیش خود به عنوان گروگان نگه داشت تا فرار نکنم و برگردم. روزی که من به همراه میسره با رسول موعود به سوی کشور شام حرکت کردم، همه با تعجب به من نگاه می کردند، چون من نوجوانی خردسال بودم و تاجران غالبا مردان قوی هیکل را برای رفتن به سفر تجاری اجیر می کردند. ابو طالب سوار بر اسب بود و برادرزاده محبوبش را تا مسافتی طولانی بدرقه نمود. این مسافرت 4.5 ماه به طول انجامید. خدا می داند در تمام شبها و روزهایی که در کنار پیامبر موعود بودم، از او جز مهربانی و ادب رفتار دیگری مشاهده نکردم. تاجران دمشق به خاطر زیبایی کلام امین و متانت و مهربانی بی نظیرش گرد او جمع شدند و داد و ستد فراوانی انجام گرفت. 50 روز بعد کاروان ما به سوی مکه حرکت کرد. امین قریش اجناس بانو را به بهترین و عادلانه ترین قیمت فروخته بود و با همان سرمایه از بازار دمشق کالاهایی را برای فروش در مکه انتخاب کرد که در بازگشت بانو از حسن انتخاب او حیرت زده شد. همینها موجبات وصل این دو بزرگوار را فراهم آورد و ازدواج آنان با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد. اما آتش حسادت را در دل فرزندان اموی شعله ور نمود. اولین فرزندی که از این ازدواج به دنیا آمد قاسم بود که خیلی زود درگذشت. مردم عرب او را ابوالقاسم می نامیدند. مادرم همامه از غیبت اربابش استفاده کرد و به مراسم خاک سپاری قاسم رفت. رسول خدا وقتی فرزندش را در خاک می گذاشت بی صدا می گریست. ارباب من به خاطر تنبیه من می خواست زبان مرا قطع کند، اما دست و پا زدن من در زیر هیکل درشت او باعث شد که خنجرش نوک زبان مرا بگیرد. دهان من پر از خون شده بود. تا یک هفته قادر به صحبت کردن نبودم. بعد از آن نیز ادای بعضی از حروف برایم دشوار شد. مثلا حرف شین را سین تلفظ می کردم. سالها بعد وقتی به دستور رسول خدا بر بالای کعبه اذان گفتم، اشهد ان را اشهد ان ادامه کردم. یکی از منافقان با لحنی تحقیرآمیز به این طور اذان گفتن من ایراد گرفت. پیامبر رحمت از گفتار او برافروخته شد و گفت سین بلال بهتر از شین شما و امثال شماست.
درودت باد امین ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم جناب ختمی نبوت پیامبر اعظم فخر الله الاکبر حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام او علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند، لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد السلام علیک یا رسول الله السلام علیک حبیبی یا نبی الله السلام علیک یا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود ایستادگی می‌کنیم.
السلام علیک یا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
ساعت 19 اینجا ته